نام او و با سلام. پیش از آن که به شرح و مقابله غزل 393 بپردازیم، اجازه بفرمایید از دوست فاضل آقای علی آقای رجب پور تشکر کنیم که پیامکی فرستادند در ذیل غزل 392. دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن. در ذیل بیت چهارم مرقوم فرمودند که گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن. بنده عرض کرده بودم راز نهفته شاید حشو قبیحی است و بسیار این حشو روشنه، زیرا راز اگر راز است نهفته است. بر این پایه مبتنی بر سه نسخه کهن این گونه خواندم، نه در متن بلکه به عنوان نسخه بدل، که پیوسته راز گفتن، بر این که از راز نهفته پرهیز کنیم. آقای رجب پور فرمودند با بخش آغازین مصرا چه می کنید؟ زیرا مصرا با گه آغاز میشه، گاه مخفف گاه. گه چون نسیم با گل، اون وقت پیوسته، گاه و پیوسته حتماً همخوانی با هم ندارد و از این بابت صمیمانه از این دوست گرامی و فاضل سپاسگزاریم. در نتیجه فعلا سزاوار است که با متن به گونه ای بسازیم تا شاید دست نوشته دیگری پیدا شد. و اما چند یاد داشت از جناب آقای دکتر احمد خلیلیان از اصفهان فرستاده شده که امر فرمودند با دیگر شنوندگان عزیز این برنامه در میان بگذاریم. مرقوم فرمودند در غزل 24 مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست. همین غزل بیت تخلص یا بیت هفتم، حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست. استاد خلیلیان فرمودند که در صدا و سیما سلیمانی خوانده شده، یعنی با یاء حاصل مستری یا نسبت. تردید نداریم که اگر کسی این گونه خوانده خطاست و اگر بخوانیم حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، محملی برای توجیه ندارد. اما سلیمان را حتما در این مصرع با یاء معرفه باید خواند، یا یاء وحدت. بهتر آن است که با یاء وحدت بخوانیم حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی همانند سلیمان شد. چرا؟ زیرا از وصل تو جز باد به دست ندارد. زیرا همچنان که در خبرها می‌خوانیم باد در اطاعت سلیمان بود. و باز فرمودند در ذیل غزل 28 به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست که مونس دم صبح هم و عهد درست که مونس دم. بیت دوم مرقوم فرمودند سرشک من که ز طوفان نوح دست ببرد، ز لوح سینه نیار است نقش مهر تو شست. می‌فرمایند که باز خوانده شده دست برد. عرض می‌کنم حتما خطاست، زیرا طوفان سلیمان در گذشته اتفاق افتاده. در نتیجه سرشک من که ز طوفان نوح دست ببرد، دست بردن، و این فعل حتما باید ماضی باشه. اگر دست برد بخوانیم به حال و آینده باز می‌گردد، شامل حال و آینده می‌شود که طوفانی نیست. سرشک من که ز طوفان نوح دست ببرد، از طوفان نوح نیز پیشی گرفت، سبقت جست البته دست بردن معانی هم ایهامی متعددی دارد و هم مفاهیم گوناگون. و باز مرقوم فرمودند در غزل 207: یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. بیت هشتم: راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل حتما فرمودن مستعجل خواندند. ملاحظه بفرمایید، مستعجل اسم فاعل از استعجال، یعنی شتاب کننده، زودگذر. اما مستعجل اساسا به چند اعتبار در این غزل بی‌معنی است. نخستان که حرکت قبل از حرف روی کسره داره، حاصل، دل، مشکل، در نتیجه مستعجل و نه مستعجل. حروف و حرکات قافیه به روشنی ما رو هدایت می کند که چگونه بخوانیم. در نتیجه مستعجل یعنی کاری که در اون عجله بشه و هیچ معنی با مفردات ما، ارتباطی با مفردات ما ندارد. خوش درخشید ولی دولت زودگذری بود. و باز بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود و نه لایعقل. باز حرکات و حروف قافیه ما رو رهنمون می شود بر این که لایعقل بخوانیم و نه لایعقل، زیرا لایعقل اساساً جمله فعلی است به معنی در نمییابد، نمیفهمد. مجازن و یا گشاده دستی کنیم به معنی نادان و بیخرد نیز میتوانیم معنی کنیم، در نتیجه لایعقل. حال که سخن به اینجا رسید، اجازه بفرمایید نکته قابل توجهی رو به پیشگاه شنوندگان گرامی عرض کنم، و آن این که به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست، که مونس دم صبح هم دعای دولت توست. این به جان خواجه تنها ضبط 17 نسخه خطی است، 18 نسخه گاه شاید بیشتر به جان یار ضبط کرده. و چقدر زیبا، به جای آن که بخوانیم به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست، بخوانیم به جان یار و به حق قدیم و عهد درست. چرا به جان خواجه بخوانیم؟ خواجه که دم در کشید، مقصودم خواجه حافظ عزیز و بزرگ نیست، بلکه زورگویان و امرا و فرمان روایان، در نتیجه مبتنی بر 17 تا 18 دست نوشته کهن، که کهن‌ترینش نسخه های 821، 22، 23، 25 میشیگان و نورعثمانیه، همچنین نسخه های 854، همچنین نسخه قونیا که درباره نسخه قونیا با هم بسیار سخن گفته ایم، نسخه اساس کار استاد یحیی قریب، نسخه ای که در سال 862 قمری کتابت شده، و چندین و چند نسخه دیگر به جان یار. چرا بخوانیم به جان خواجه؟ در نتیجه بنده وقتی این غزل رو شرح می کردم، مبتنی بر همین 17-18 نسخه خواندم به جان یار و به حق قدیم و عهد درست. باز حال که سخن به دینجا رسید، روایت دیگری رو از مصراء نخست برز شما خوبان برسانم که خالی از لطف نیست: به جان یار و به عهد قدیم و قول درست. این سه کاتب هر که بودند و یا هر که بوده است، خواسته است حق قدیم، این نزدیکیه دو حرف قاف را به گونه‌ای ترمیم کند، به جان یار و به حق قدیم. و این شاید تنافر گونه‌ای داشته باشد. از این نظر دو سه نسخه کهن این گونه ضبط کردند که به جان یار و به عهد قدیم و قول درست. حال سزاوار است که با شما گرامیان با سر سخن شویم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، غزل 393. دیروز تا بیت سوم با شما گرامیان پیش رفتیم و مقابله و شرح کردی. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. در آغاز عرض کنم که نسخه قزوینی در این غزل، در تصحیح این غزل چند کاستی و کمی دارد. نخست در ضبط ای پوشیدن است که بسیار با ضبط درست فاصله دارد. دو دیگر نقص ضبط قزوینی در این غزل در ذیل بیت پنجم مصرع نخست، به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب. در صورتی که نسخه های کهن و معتبر و نسخه های فراوان زدم این سوی براب آمده است. براب زدم، به می پرستی از آن نقش خود براب زدم. و حال خواهیم عرض کرد که اگر زدم بیاید پس از براب، سه آرایه برای بیت تضمین می شود. همین تغییر ساده، این دو مورد از نقص های ضبط قزوینی در این غزل، نقص سوم و نارسایی سوم در مصرع نخست از بیت هفتم است. اینان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که اشکال های این مصرع رو، ضعف تألیف های این مصرع رو توضیح خواهم عرض کرد و خواهم به پیشگاهتان گفت که چه ضبطی سزاوار این جایگاه است و سال کتابت نسخه ها رو نیز به عرض شما خوبان خواهم رساند. چهارمین نقص نسخه قزوینی در بیت تخلص است، مبوس جز لب معشوق. تمام نسخه های کهن و نسخه های فراوان همه معشوق ضبط کردند و ضبط قزوینی تنها دو سه پشتوانه دارد، یعنی ساقی، اما معشوق 36 پشتوانه دارد. 36 نسخه معشوق ضبط کردند، تنها سه نسخه ساقی ضبط کرده است. از نظر بلاغت و رسایی و زیبایی کلام نیز معشوق بر ساقی برتری دارد که به تفصیل در این باره سخن خواهیم گفت. تنها خواستم نقص های این نسخه رو در این غزل به عرض شما برسانم تا برسیم به شرح دلیل های خیش. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت راز پوشیدن و نه عیب پوشیدن. در آغاز عرض کنیم که راز 27 پشتوانه دارد و عیب تنها 16 پشتوانه. تمام نسخه های کهن راز ضبط کردند و نسخه هایی که عیب ضبط کردند، تازه کهن‌ترینش نسخه توپ‌کاپوسراست. به عبارتی دیگر نسخه 813 نسخه موزه بریتانیا که دو تاریخه است و نسخه 818 که در این سالها کتابت شده اند، ببینید که چه پشتوانه های شگفتی دارد اصطلاح و واژه راز. همه راز ضبط کردند، 27 پشتوانه در برابر 16 پشتوانه. اما چرا ما بر ضبط راز تأکید میکنیم و از این نظر نسخه علامه قزوینی و غنی را دارای کاستی و کمی میپنداریم؟ در آغاز عرض کنم که راز 60 بار جز سر و اسرار، تنها راز 60 بار در دیوان خواجه به کار رفته است. بنده اگر فهرستی را به پیشگاه شما خوبان شنونده تقدیم می کنم، بدانید فهرست دقیقی است، زیرا هم قصیده ها را لحاظ کردم و هم رباعی ها و قطعه ها را. تنها فهرستی که بنده به پیشگاهتان عرض می کنم اختصاص به غزلها ندارد، اما به پیر میکده، پیر میکده یا پیر مغان که مراد واقعی خواجه بزرگ شیراز است، پیر در عالم همه چیز را به چشم زیبابین و جمال نگر می نگرد. در نتیجه پیر میکده و یا پیر مغان عیبی را در عالم نمی بیند که دیگران را به اقماز و چشم پوشی سفارش کند. لیکن باید عرض کنیم که کتمان و پنهان داشتن راز از نگاه اهل معرفت اصلی اساسی است. راز پوشیدن همیشه در همه جا اصله. بر این پایه راز پوشیدن که وسیله نجاته. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، وسیله نجات یا راه نجات. شماری از منابع کلامی ما، فقهی ما، اصولی ما وسیلت النجات نام دارد. این راه نجات یا وسیله نجات اصطلاحی کاملا عمیق است در منابع اهل نظر و اصطلاح. در نتیجه راز پوشیدن وسیله نجاته و نه عیب پوشیدن. چه بسا که راز همه این سخنها را نیز شامل می شود. برای آن که اعتبار و اهمیت و مقام و ویژگی اصطلاح راز را بیشتر دریابیم، ناگزیرم این کمترین ناگزیر به راستی که یکی دو بیت از دیوان خواجه بر شما خوبان بخوانیم تا به روشنی دریابیم که راز پوشیدن اصل است و نه عیب پوشیدن. با همین بیت آغاز کنیم که در آغاز برنامه هر روز به تکرار می شنویم: مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دوش پنهان گفت با من کاردانی تیز هوش، که از شما یا وز شما پنهان نشاید داشت راز می فروش یا سر می فروش. افشای راز خلوتیان خواست کرد شم. این سه کلمه در پی هم را حتما باید و شاید مثبت تلفظ کنیم: خواست کرد شم، و الا وزن در هم می غلطد و فرو می ریزد. افشای راز خلوتیان خواست کرد شم، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان. بر این پایه پاره ای از واژگان رو اندکی مصورت باید خواند و تلفظ کرد. شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم. و باز اون بیت بلند: ترسم که عشق در غم ما، یا بر غم ما که درست است و نه در غم، زیرا بر چیزی می درند و نه در چیزی. ترسم که عشق بر غم ما پرده در شود. اگر بخوانیم در غم ما پرده در، باز دو در پی هم، بر چیزی چیزی را می گسترند، پارچه ای را، پرده ای را بر چیزی می پوشند و می گسترند و نه در چیزی. ترسم که عشق بر غم ما پرده بدرد، بر غم ما. و حالا وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. سمر با سین به معنی مشهور. این رازی که پنهانه، سر به مهره، رازی که هنوز کسی ازش خبر نداره، سر به مهر با نهفته بسیار متفاوت است. با این بیت این بخش رو، دامن مقالش رو در واقع فراهم بیاریم. صوفی از پرتو می راز نهانی دانست. در جای خود وقتی این غزل رو شرح می کردیم عرض کردیم چرا صوفی و نه عارف، با اینکه تا بدین پای خواجه با این طایفه سر ناسازگاری دارد، ولی در اینجا و جای دیگر صوفی را برکشیده است و به تفصیل که نه عارف و حتما صوفی در شرح این غزل با شما خوبان سخن گفتیم. بدین شکرانه می بوسم لب جام که کرد آگه ز راز روزگارم. پس می بینیم که راز سخن دیگری است برای عیاران، برای فتیان، برای نهله‌های متفاوت، مذهب‌های گوناگون، ایدئولوژی‌های مختلف. سر و راز و اسرار مهم بوده است. عیب که واژه کاملا معمولی است، در نتیجه به چند اعتبار: فراوانی نسخه ها، دیرسالی دست نوشته ها و اعتبار راز از منظر اهل نظر و اهل اصطلاح و عیاران و بزرگان و اهل معرفت. ما میخوانیم بخواست جام می و گفت راز پوشیدن، مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. مراد که میدانیم یعنی مقصود. مقصود دل، دل چه مقصودی دارد از تماشای باغ عالم؟ باغ عالم اضافه تشبیهی، عالم را، جهان را به باغ. چه نگاه لطیفی، پاره‌ای به مزبله مانند می کنند. این نگاه جهانبینی شاعر بی جا نیست، بی جهت نیست که خواجه بزرگ شیراز پیوسته در ذهن و زبان ما، همواره در ناخودآگاه تاریخی ما قدر دیده است و بر صدر نشسته است. باغ جهان، تو گویی که همواره هموطنان خود رو دلداری می دهد، دلجویی می کند، امید می بخشد، آرزو می دهد. ملاحظه بفرمایید، شاعران دیگر حتی بیرون مرز، داخل مرز، چگونه جهان اطراف خیش را می نگرند و توصیف می کنند؟ مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم، انسان العین یا همون انسان العین، مردمک چشم، دقیقا معادل عربیشه. با دست مردمک چشم از رخ تو گل چیدن. اساساً به تماشای باغ عالم آمدیم تو رو بنگریم، تو رو نگاه کنیم. اما گل چیدن ترکیبی کاملاً ایهامی است. یک معناش که همین گل چیدن است، اما معنای دیگر با این مفردات یعنی نظاره کردن، تماشا کردن. و حال تمام آرایه‌های این بیت‌ها رو در بخش شرح آرایه‌ها و صنایع ادبی که شاید دو روز دیگر آغاز بشود و عرض نازنین شما به تفصیل خواهیم رساند. همینجا باز به عرض شما برسانم که 27 نسخه کهن به جای مراد دل مراد ما ضبط کرده است. تنها 5 نسخه است که مراد دل نوشته است و کتابت کرده و روایت. 5 نسخه. بیشترین دست نوشته ها مراد ما، اما مراد دل با همه پشتوانه های اندکش دلبریش بیشتر است، شاعرانگیش بیشتر است، خیال انگیزیش فزونتر است. مراد دل، بعد تناسبش با چشم که در جای خود به تفصیل با شما خوبان سخن خواهیم گفت. تا فردا، وقت خوش.
که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، که در شریعت ما کافریست رنجیدن. بخواست جام می و گفت راز پوشیدن، مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود براب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن. به طوف میکده خواهیم رفت از این مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. به خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. Thank you.